ساعت 9 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیوی ورزش. صبح شما بخیر هموطنان عزیز، ورزشکاران و علاقمندان به ورزش. امیدوارم که برنامه های ما امروز مورد توجهتون قرار بگیره. از علاقمندان و ورزشکاران رشته دو و میدانی دعوت میکنم در این لحظه جهان ورزش رو بشنوید.
جهان ورزش. این برنامه دومی داره. به نام خداوند بزرگ. سلام و درود فراوان به شما همراهان عزیز، به ویژه دوستداران ورزش دو و میدانی که در این یک شنبه هم در خدمت شما عزیزان هستیم. در ابتدای برنامه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت شما هموطنان عزیز تسلیت عرض می‌کنم. دوستان عزیز، در این برنامه ما خبرهایی رو از دو و میدانی ایران به آگاهیتون میرسونیم، همچنین یک کتاب رو معرفی میکنیم و در بخش گردشی در دو و میدانی جهان آخرین خبر در خصوص مسابقات دو و میدانی داخل سالن جهانی رو خدمت شما خواهیم گفت. همچنین در این برنامه گزارش داریم و گفتگو داریم با اهالی دو و میدانی و مباحث کارشناسی. و اما موضوع برنامه در خصوص حضور دو و میدانی کاران کشورمون در رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن ترکیه هست که طی دو روز گذشته در قالب دو باشگاه شماری از دو و میدانی کاران ایران در مسابقات داخل سالن ترکیه حضور پیدا کردند که می‌خوایم بررسی بکنیم حضور ورزشکاران دو و میدانی ایران رو در مسابقات ترکیه. دوستان عزیز، در این برنامه هم در خدمت آقای زمانی هستیم، کارشناس این برنامه. سلام عرض میکنم و وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب شرطی و همینطور تمام شنوندگان عزیز. بنده هم جا داره تسلیت بگم ایام سوگواری رو و خوشحالم از اینکه این هفته هم در خدمت شما هستم و میتونیم مسائل روز دوم میدانی رو بررسی کنیم.
بله، حالا گفتیم از کجا میخواید شروع کنید، ما منتظریم تا بشنویم.
خب همونطور که شما فرمودید دو تیم در قالب باشگاه کشور اعزام شدن به مسابقات بین المللی ترکیه و تعدادی از ورزشکارای ما توی این رقابت‌ها شرکت کردن و یه سری عمل کرده خیلی خوبی رو توی این مسابقات از خودشون به نمایش گذاشتن و یک سری از ورزشکارا هم خب انتظار بهتری ازشون میرفت، ولی خب در حد اندازه خودشون ظاهر نشدن و حالا ایشالله در این برنامه راجع به این مسابقات بیشتر.
اما یک نکته هم هست که خب حالا بازتاب گسترده‌ای داشت. بعضی از خبرگزاری ها انتقاد کردن از حضور دو میدانی کاران ایران در مسابقات ترکیه و کلن نوشتن که اعزام ورزشکارها به مسابقات کم کیفیت بی کیفیت تأثیری در دو و میدانی نداره و این تعداد افراد رو که اعزام میکنن اصلا درست نیست. حالا برخی هم گفتن نه، یه فرصتی هست، خیلی خوبه که برن شرکت بکنن. اینم نظر شما چیه؟
در واقع آقای چرتی، هر دو صحبت رو میشه مورد تایید روش زد. ما حتما حتما باید در مسابقاتی شرکت بکنیم که کیفیت خوبی داشته باشه، ولی خب همین که ورزشکارای ما اعزام بشن به خارج از کشور و بتونن با یه سری رویدادهای بین المللی مواجه بشن توی عملکردشون تأثیر داره، کمون که توی نتیجه بعضی از بچه‌ها این موضوع رو دیدیم. ولی خب قطعا فرمایش شما هم درست هستش که
من نظرم نیست، من فقط نقل قول کردم، گفتم بعضی ها اینجوری میگن، برخی از خبرگزاری‌ها اینو برخی میگن نخوبه،
اون سری از دوستان هم درست هستش که میفرمان که حتما حتما باید مسابقات کیفیت داشته باشه. من خودم هم بیشتر به این موضوع در واقع واقف هستم و تایید میکنم که ما هر چقدر بتونیم در مسابقاتی که سطح کیفیش بالاتر باشه شرکت بکنیم، در واقع عملکرد ورزشکارای خودمونو بهتر میتونیم بسنجیم و در واقع ورزشکارای خودمون میتونن رکوردهای بهتری توی مسابقات به ثبت برسونن.
خب دوستان عزیز با ما همراه باشید، شبکه ورزش، جهان ورزش و دو و میدانی. خب دوستان ما همچنان در خدمت شما هستیم، شبکه ورزش و برنامه جهان ورزش دو و میدانی. در این برنامه ما اشاره‌ای هم می‌کنیم به برخی از نتایجی که دو و میدانی کاران کشورمون کسب کردن در مسابقات ترکیه. اما ارتباطمون برقرار شده با یکی از پیشکسوت‌های دو و میدانی که در دوهای سرعت سالیان سال عضو تیم ملی بودن، محمد مشدیاری. سلام عرض می‌کنم و صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب آقای زمانی عزیز و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتونم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای مشدیاری عزیز.
ارادت داریم. خواهش می‌کنم آقای مشدیاری، خب ما می‌خوایم بررسی کنیم حضور دو و میدانی کاران ایران رو در مسابقات خارجی، مسابقاتی که برای در کشورهای همسایه برگزار میشه. حالا بحث زیاد هست، عده‌ای میگن که حضور ورزشکارا در هر مسابقه خوبه، برخی هم میگن نه، اگه مسابقه بی کیفیت باشه، کم کیفیت باشه، تأثیری نداره در دو و میدانی. من خواستم کلاً نظر شما رو در این خصوص جویا بشم.
عرض کنم خدمتتون مسابقات این که میفرمایید که کم کیفیت باشه که خب بالاخره بعدی به نظر من یک لول بندی این مسابقات بشه، مگه میشه خب مسابقه ای بریم که سطحش از مسابقات داخل اون پایین تر باشه، بعد مدعی باشیم که یک مثلا مسابقه تدارکاتی خوب رفتیم انجام بدیم؟ نه، به نظر من ما ایرادی که داریم از گذشته، همون زمانی که با خودم هم تو فدراسیون بودیم، این که مسابقات اون یه لول بندی مشخصی نداشت. اون وقت مسابقات یه لول بندی کنیم و تیم‌های درجه دومون رو به مسابقات اعزام کنیم تا بتونیم نتیجه خوب بگیریم. بعد از مسابقات واقعا چه فایده داره؟ مثلا دونده 400 متر ما میره با فاصله 20 متر نفر دوم میخواد اول بشه، یه مسابقه تدارکاتی ضعیف، یه هزینه زیاد. و اینکه واقعا ما فقط به دنبال این که بریم یه محیط خارج از کشور مسابقه بدیم، به نظر من کار صحیحی نیست. باید یه لول بندی مسابقات بشه، تیمایی که اعزام میشن درجه بندی بشن، تیم درجه یک معلوم بشه کدوم مسابقه میره، تیم درجه دوم معلوم بشه چه مسابقاتی میره، و به این ترتیب هم تیم ملیمون صحت‌مند میشه هم مسابقه.
منم تایید میکنم صحبت آقای مشهدیاری رو. به اعتقاد من فکر میکنم توی برنامه قبلی خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، خیلی مهمه افرادی که این مسابقات رو در واقع برای تیم‌های ما در نظر میگیرن که به چه صورت این مسابقات رو منیج میکنن، در واقع مدیریت انتخاب این مسابقات خیلی مهم هستش که بتونه همینطور که آقای مشهدیاری گفتن مسابقاتی رو برای ما پیدا بکنن و ما توی مسابقات شرکت بکنیم که در واقع همون لولی که آقای مشهدیاری میفرمایند در واقع از لول بالایی برخوردار باشه و در واقع از سطح مسابقاتی که در خود کشور ما برگزار میشه در واقع بالاتر باشه و عملکرد بچه‌های ما رو بالاتر ببره. ولی خب اینم باید در نظر بگیریم این مسابقات در قالب باشگاه اعزام شدن و از فکر میکنم از دست فدراسیون خارجه، ولی فدراسیون میتونست در واقع با باشگاه این تعامل داشته باشه که بتونه مسابقات بهتری رو برای این باشگاه پیدا بکنه و اعزام بکنه، و یا حتی به اعتقاد من میتونستن این هزینه‌ای که باشگاه‌ها انجام دادن یک مسابقات خیلی خوب و با کیفیت داخل کشور خودمون برگزار بکنن با جوایز خیلی خوب. به نظرم سطح مسابقات خیلی بالاتر میرفت و رکوردهای بهتری بچه‌ها.
حالا مسابقات که شرکت میکنن از جمله مسابقات ترکیه، حالا برها شاید جزئیات شاقای مشهدیاری دنبال نکرده باشه اما کلیاتشو میگیم، ما میبینیم مثلا ورزشکاران زیادی از ما رفتن اونجا عنوان اولو به دست آوردن و خب همینا میان مثلا تو ورودی بازی آسیایی رو به دست نمیارن و خب این نشون میده که سطح مسابقات خیلی بالا نیست. حالا این سطح پایین بودن نمیدونم آقای مشهدیاری واقعا نظر شما چیه؟
من به نظرم باشگاه وقتی این کارو میکنن معمولا یه حالت الان زمان ما هم اینجوری بود،
بله،
میخواستم مثلا یه پاداشی بدن یه جایزه به ورزشکاراتون بدن و تیمی که میومد قهرمان میشد میبردن یه مسابقات برون‌مرزی،
بله،
فقط به این عنوان که مثلا یه مسابقه رفتی مثلا یه فضایی عوض شده. ولی من به نظر من ما حتی توی اعزام‌های تیم ملیمون، حتی تو اعزام‌های باشگاه، حتی اینکه یه ورزشکار ما اصلا میخواد بره به هزینه خوده
بله
توی یه کشوری تمرین کنه رو به نظر من فدراسیون باید ورود کنه و اون لول سطح مربی سطح اون کشور هم نظر دو میدانی همه رو در نظر بگیره. صرفا ما بریم و بالاخره این پول بیت‌المال دیگه باشگاه هم که معمولا دولتی هم باشگاه خصوصی یه پول رو بالاخره میبرن اونجا و دارن هزینه میکنن، هزینه هم که ماشاءالله الان اینقدر سنگینه از واسه یه اعزام هر واسه کلی هزینه هست میشه، به نظر من مدیریت بهتری بشه مخصوصا توی نفرات تیم ملیمون. یعنی اگه اون تیمی که داره اعزام میکنه ورزشکار ملی ما داریم باید فدراسیون ورود بیشتری کنه و به نظر من جلوی خیلی از اتفاقا رو بگیره. بعضی از مسابقات ما خب من خودم هم خیلی ها شرکت داشتم، مثلا اصلا بریم مثلا ما این مسابقات قزاقستان اول شد ارزش چندانی به نظر من نداره مسابقه و سطح آنچنانی نداره، یه کشور خیلی ضعیف از نظر اسکان ضعیف از نظر برداشت. حالا من اینو به عنوان مثال میگم،
بله مثاله،
و این باید به نظر من یه مقدار توش فدراسیون ورود کنه و بعد جلوی بعدی از به قول معروف این رفتارها رو بگیره.
بله کاملا همینه، چون به هر حال بعضی از ملی پوشان ما از امیدهای ما هستن مثلا برای بازی آسیا، اگر مسابقات بیکیفیت برن یا مثلا آسیب ببینن به هر حال این کل دو میدانی ضربه میخوره و باید نظارت داشته باشن. نه نظر شما چی آقای زمانی؟
بله دقیقا همینطوره آقای چرتی، به اعتقاد من همون بحث برنامه ریزی که بله. برای ورزشکاره در واقع حرفه‌ای‌ترمون که شانس حضور در بازی‌ها چه و حتی مدال رو دارن خیلی باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری بشه و یکی از حالا در واقع میشه گفت شاید انتقادهای من کلن شرکت در این مسابقه بود. من خیلی متوجه شرکت توی این مسابقه نمیشدم که دلیلش چی هستش. خب ما قهرمانی آسیا رو از دست دادیم و مسابقاتی قرار نبود در داخل سالن برگزار بشه و تداوم تمرین و مسابقات در داخل سالن خود آقای مشهدیاری هم میدونن باعث میشه که ما فصل رو از دست بدیم. هر چقدر ما در سالن تمرین و مسابقات بیشتری بدیم سال آینده ضعیفتری خواهیم داشت. و خب این من حس میکنم که باید فدراسیون یه جوری مدیریت بکنه که ورزشکارای ما زودتر از داخل سالن بیرون بیان.
حالا در ادامه برنامه حتما با رئیس فدراسیون دوام میدانی هم صحبت میکنیم که نظرشون رو بیان بکنن. آقای مشهدی یاری تشکر میکنیم، اگه نکته ای هست بیان بفرمایید.
ما یه مشکلی که داریم همیشه داشتیم این که تیم کنترل و ارزیابی عملکرد نداریم و تیمی نداریم که بیاد کنترل کنه بگه مثلا آقای مشهدیاری الان شما 5 سال فلان جا دارید تمرین میکنید، فلان کشور با فلان مربی دارید تمرین میکنید، نتیجتون چی بوده و یه ارزیابی عملکردی بکنه ورزشکار و باشگاه و مسابقه رو. تیم باید تشکیل شه به نظر من که این مسابقات رو بتونه ارزیابی کنه، نفراتمون رو ارزیابی کنه، مربی‌ها رو حتی ارزیابی کنه و بتونن به نتیجه مثبتی برسه. بدون ارزیابی عمل کرد ما میگیم الان یک نفر میاد و موافق این کاره میگه نه ما رفتیم اونجا 15 تا مدال طلا گرفتیم.
بله
نظر من اینه که با 15 تا مدال طلا مثلا ارزشمندی و به خاطر اینه که اون ارزیابی انجام نمیشه بعد از اردوهامون، مسابقاتمون و حتی نحوه تامین ورزشگاه. اگه این ارزیابی عمل کردم
بسیار ممنون آقای مشهدیاری عزیز از قهرمانان خوب و اسبق دوم میدانی ایران، سپاسگزاریم.
قربون شما، خیلی خوشحال شدم.
خداحافظتون باشه. خبرهایی از دوام میدانی ایران. دوستان عزیز، من خدمتون عرض بکنم که مجمع انتخاباتی هیئت دوام میدانی استان همدان برگزار شد روز گذشته که در این مجمع در واقع آقای سیامی رئیس فدراسیون هم حضور داشتند که مسعود بنوان به عنوان رئیس هیئت برای مدت 4 سال انتخاب شد. او از مجموع 23 رأی مأخوذه 19 رأی کسب کرد. مصطفی قاسمی دیگر نامزد این مجمع 1 رأی به دست آورد و 3 رأی نیز سفید به صندوق انداخته شد. پیش از این مرتضی خورشیدی 4 دوره رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان بود. در جریان رقابت‌های داخل سالن ترکیه، پریچهر شاهی رکورد ملی داخل سالن ایران در 2 3000 متر بانوان رو شکست و این مسافت رو در 9 دقیقه و 48 ثانیه و 16 صدم ثانیه دوید و رکورد قبلی ایران رو شکست. به دنبال برگزاری یک مسابقه حاشیه ساز ماراتن در جزیره کیش، فدراسیون دوام میدانی اعلام کرد این مسابقه بدون مجوز فدراسیون برگزار شد و ارتباطی به فدراسیون نداره. دبیر فدراسیون دوام میدانی در این خصوص گفت مدتی قبل افرادی برای کسب مجوز این مسابقه به ما مراجعه کردند، اما ما اجازه ندادیم چون مورد تایید فدراسیون نبودند و اونها رو به رسمیت نمی‌شناختیم. دوستان اشاره کردیم مسابقه در کیش برگزار کردن، البته این را هم بگم پیش از این هم چند تا مسابقه برگزار شده بود با کوشش برخی از افراد از ورزشکارهای دوام میدانی که خب مورد تایید فدراسیون نبود. متاسفانه هیچ کدوم از این مسابقات کیفیت نداشتن و مبلغ زیادی هم از شرکت کنندگان گرفتن و حاشیه‌های بسیار. حالا شاید در یک برنامه مفصل به این موضوع بپردازیم، اما خب آقای زمانی نظر شما چیه؟
آقای چرتی، من واقعا تأسف میخورم که یه همچین اتفاقاتی میفته در دوغ میدانی ما. ما واقعا باید تو این قضیه ورود بکنه فدراسیون دو میدانی. به اعتقاد من اینکه هر کسی به خودش اجازه بده یه تبلیغاتی انجام بده و در قالب مسابقات دو میدانی برای خودش در واقع یه مسابقاتی رو برگزار
بکنه، درآمدزایی کنه از دونده
و تعجب میکنم از مردم که استقبال میکنن از این مسابقات با توجه به این که خب میبینید به چه صورت داره برگزار میشه، اصخایی میکنم برگزار میشه. واقعا فدراسیون باید ورود بکنه، یه در واقع نهاد نظارتی رو برای این موضوع قرار بده که به این صورت مسابقه برگزار نشه و
اصلا مجوز ندن برگزار. مجوز
حالا الان که
فدراسیون نمیدن، ولی عجیبه.
واقعا نمیدونم چه نهادی باید بررسی بکنه این موضوع رو که اینقدر راحت الان کل دنیا فکر میکنه که فدراسیون دو میدانی مسابقه رو برگزار کرده و یه همچین اشتباهات فاحشی مسیر گم و این اتفاقات پیش میاد، ولی الان در حال حاضر به اسم دومیدانی
هم یه نکته دیگه مثلا ثبت نام میکنن، از هر نفر چند صد هزار تومان میگیرن، بعد میگن نه ما جوایز بزرگ میدیم، جایزه هم نمیدن. اصلا یه داستانایی شده تو این مسابقات که اینجوری دارن برگزار
میکنن. اصلا خیلی آره چرتی، این موضوع مد شده در ورزش ما و من متاسفانه دارم کسایی رو میبینم دارن مسابقه برگزار میکنن. حالا برای همه عزیزان احترام قائلم، ولی میبینم واقعا هیچ سابقه ورزشی هم در دو میدانی ندارن و یک بیزینسی دارن از این موضوع استفاده میکنن و مسابقه برگزار میکنن، در صورتی که ما خیلی قهرمانا و ورزشکارایی داریم که در دوهای ماراتون، نیمه استقامت فعال بودن و الان کنار هستن، به خودشون این اجازه رو نمیدن که بیان مسابقه برگزار بکنن، چون اینو در صلاحیت فدراسیون دو میدانی میبینن. ولی متاسفانه الان افراد به صورت شخصی وارد میشن، یه تبلیغاتی رو انجام میدن، در واقع مردم هم میان ثبت نام میکنن و این اتفاقات پیش میاد. خیلی از ورزشکارای ما هم به اعتقاد من اشتباه میکنن، در این مسابقات شرکت میکنن و میبینید که به وعده این که آقا جوایز داده میشه، اینقدر هزینه میشه، اینقدر در واقع خرج این مسابقات میشه، توی این مسابقات شرکت میکنن، مقام هم کسب میکنن، ولی جوایزشون رو دریافت نمیکنن. متاسفانه اینا همه مسائلی هستش که این روزا داره توی در واقع دعای خیابونی ما که داره برگزار میشه پیش میاد و امیدوارم که فدراسیون از یه طریقی مدیریت بکنه این
داستان. حالا به امید خدا با در یک برنامه به این مسئله میپردازیم، چون خود فدراسیون هم شدیداً مخالف هست و دبیر فدراسیون هم گفته که ما دنبال راههایی هستیم که برخورد قانونی بکنیم. حالا در یک برنامه که موضوع دیگری خواهد بود به این مسئله خواهیم پرداخت. با ما همراه باشین دوستان عزیز. شبکه ورزش، جهان ورزش، دو و میدانی. دوستان عزیز، در ادامه برنامه بخش گزارشی جهان ورزش دو و میدانی رو بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان هواداران رشته پایه دو و میدانی، روزتون بخیر باشه. در بخش گزارشی امروز میپردازیم به مسابقات قهرمانی کشور ترکیه و یه رکورد تاریخی که پریچهر شاهی موفق شد در دوی 3000 متر به دست بیاره. این ورزشکار خوب کشورمون از تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد در این مسابقات شرکت کرد و بعد از 12 سال رکورد ملی دوی 3000 متر داخل سالن رو جابجا کرد.
در مسابقاتی که در کشور ترکیه برگزار شد، موفق شدم در روز نخست در رشته 3000 متر با ثبت رکورد 9 دقیقه و 48 ثانیه و 16 صدم ثانیه رکورد ملی این رشته رو ارتقا بدم. این رکورد پیش از این متعلق به مربی من خانم لیلا ابراهیمی بود و برای من افتخار خیلی بزرگی هست که موفق شدم با کمک ایشون این رکورد رو ارتقا بدم. مسابقه از سطح خیلی بالایی برخوردار بود و شرکت کنندگان زیادی در این مسابقات حضور داشتند و رقیب‌های من در مسابقات اروپایی شرکت کرده بودند و از آمادگی خیلی بالایی برخوردار بودند و این باعث شد که من بتونم توانایی‌های خودم رو نشون بدم و در مجموع مقام هفتم رو کسب کنم. و من فردا در رشته 1500 متر مسابقه خواهم داد و امیدوارم که بتونم در اون مسابقات هم نتیجه خوبی رو کسب کنم و رکورد خوبی رو ثبت کنم. و تشکر ویژه می کنم از تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد و فدراسیون دوبه میدانی که این فرصت رو ما ورزشکاران داد که توی این مسابقات شرکت کنیم و با رقابتی که کردی نتایج خوبی رو کسب کنیم. بعد از اتمام این مسابقات تمرینات خودم رو ادامه میدم و امیدوارم که بتونم در مسابقات بانوان اسلامی که در بستان در کشور ترکیه در شهر استانبول برگزار میشه عضو تیم ملی جمهوری اسلامی ایران باشم و بتونم در اون مسابقات افتخار آفرینی کنم و رکوردهای خوبی رو کسب کنم.
این رکورد متعلق به لیلا ابراهیمی بود که در حال حاضر مربی پریچهر شاهی هست. ابراهیمی خیلی خوشحال از این که رکورد ماده 23000 متر توسط شاگردش جابجا شده.
پریچهر خوشبختانه با تمام تلاشی که کردی و تمرکزی که داشتیم، تمریناتی که داشت و بدنسازی خوبی که انجام داده بود، تصورم بر این بود که حتما دیگه 10 تخت بوده، ولی دیگه خیلی خودمون هم سورپرایز شدیم. ولی خیلی قشنگ رقابت کرد، دسته خیلی خوب قوی بود، یعنی گروهی که باهاشون دویدن رکوردهای بسیار خوبی داشتن و واقعا قوی بودن. به همین دلیل خیلی خوشحال شدم که رقابت خیلی خوبی کرد با این گروه و این استارت کار ما واسه شروع کار جدیده که این بتونه ایشالله هم در میادین قوی تر هم با رقیبای قوی تر بتونه رقابت بکنه. و واقعا تشکر ویژه از آقای رحمتی مدیر عامل تیم پلیمر خلیج فارس که این امکانو برامو ایجاد کردن، این بستر رو ایجاد کردن که این بچه‌ها بیان خارج از ایران رقیبای خوب رو ببینن، تجربه کسب بکنن و بتونن رقابت خوبی داشته باشن، واقعا بتونن پتانسیلشون استفاده بکنن. مسابقه بسیار سطح بالایی بود، چون واقعا رشته 3000 متر رو من دیدم، گروه پیشتاز رکوردهای بسیار بسیار خوبی رو به جا گذاشتن و خب این رکورد منم سالها بود که اصلا قابل تصور کسی نبود که شکسته بشه، ولی ما خوشحالیم که ایشون تونسته با این وضعیت کرونا، حالا چند دفعه هم به کرونا مبتلا شده بود و با این شرایط خاصی که حاکم هستش تمرینات منسجمی داشته باشه و به اون ایدئالمون سریعتر رسید. حالا این باعث شد ما یه استارتی داشته باشیم واسه برنامه‌های طولانی مدت. ان‌شاءالله با تعامل آقای فیروزی که همیشه در کنارمون بودن بتونیم سال آینده رو در مسابقات بانوان اسلامی و حالا مسابقاتی که پیش رو هست، قهرمانی داخل سالن، قهرمانی که در آسیا هست، بتونیم واقعا نتیجه خوبی رو بهره برداری کنیم. و من بسیار بسیار خوشحال هستم که شاگرد خودم تونسته رکورد خودم بزنه، یعنی من آرزوم این بود که این آرزوم عملی شد. ایشالله که شاگرده دیگه هم به همین منوال قلعه موفقیت رو طی بکنند.
دوستان خوب شنونده، این نکته هم لازم اشاره بکنم که فرزانه فصیحی از تیم چادر ملو اردکان در رقابت‌های 260 متر مسابقات ترکیه با ثبت زمان 7 ثانیه و 33 صدام ثانیه تونست عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. برای ملی پوش خوب کشورمون و سایر دو و میدانی کاران آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
معرفی کتاب. دوستان در این برنامه کتابی رو معرفی میکنم با عنوان دویدن با تمام بدن. این کتاب رو یک مربی به نام لس لیفورد تألیف کرده و عنوان فرعی کتاب اینه: برنامه 30 روزه برای سریعتر دویدن. درباره دویدن کتاب‌های متعددی به زبان‌های مختلف تألیف شده که اطلاعات متنوعی رو در خصوص انواع دویدن از مسافت کوتاه تا فوق ماراتون ارائه میدن. در کتاب لیفورد نکته‌های مهمی درباره چگونه دویدن ارائه شده. بعضی‌ها مسافت زیادی رو می‌دوند و به دویدن عادت دارن، اما سرعت اونها زیاد نمیشه یا اینکه زود خسته میشن. ایفود در کتابش به تفصیل صحبت میکنه که در دویدن باید تمام بدن در حرکت و پویایی باشه تا بتونید بهتر و راحتتر بدوید. مثلا حرکت دست ها اهمیت داره، همچنین خم نکردن بدن در حین دویدن و قفسه سینه رو راست نگه داشتن و به شیوه درست تنفس کردن، اینها همه اهمیت داره. در کتاب دویدن با تمام بدن مؤلف تکنیک ها و برنامه هایی ارائه کرده که به زعم او